سلام عرض میکنم به شما دوستان عزیز و همینطور به دوستان غایب جلسه ما و شنوندگان این درس گفتارها. ما به جلسه خجسته 13 این درس گفتارهای فلسفه حقوق رسیدیم و در امروز سه‌شنبه 13 ژوئن سال 2023 و 23 خرداد سال 1402 خورشیدی جلسه امروز رو برگزار می‌کنیم. من البته در یک فضای متعارفی نیستم، در مسافرتم، بنابراین اگر در خلال درس صدای بوغی، عرض کنم ماشینی صدای آمد، پیشا پیش از دوستان عزیز پوزش میخوام. ما در ادامه بحث از حقوق به عنوان فکت ناب بعد از شرح متن جناب ایلول در نظریه مارکس و بعد هم دورکایم رسیدیم به نظریه گورویچ در امروز. اگر خاطرتون باشه من در یکی از جلسات گفتم که در آرایی که از گورویچ به فارسی منتشر شده عنوان شهودی داده شده به نظرات ایشون که من اشراقی، معذرت میخوام، اشراقی داده شده اگر یادتون باشه، که من گفتم که نمیپسندم، به نظرم معادل مناسبی نیست و این مسئله مهمیه. بنابراین قبل از ورود تفصیلی به بحث از برپایه متن جناب ایلول، من یک مقدمه مهمی رو خارج از بحث ایلول عرض میکنم خدمت شما که مهمه و ناظر به همین صفت در واقع اشراقی است که من عرض کردم به نظر معادل مناسبی نیست، معادل بهتری، شاید مثلا شهودی بهتر بود باز، ولی حالا در این مقدمه ضروری و مهم من عرض میکنم شما دستتون میاد. جورج گورویچ رو کم و بیش ایرانیان دانشگاهی و به خصوص دوستان حقوقی و حقوقدانان و حقوقخوانان میشناسن. جورج گورویچ یا اسم اصلی گئورگی دویدوویچ گورویچ، جامعه شناس فیلسوف و حقوقی روسی تبار فرانسه، متولد 1894 در نوروسیسک در جنوب روسیه کنار دریای سیاه و متوفای 1965 در منطقه به نظرم هفتم پاریس، دانش آموخته دانشگاه دولتی سن پترزبورگ روسیه است و استاد دانشگاه های استراسبورگ و پاریس در فرانسه. گورویچ در ایران با ترجمه های مرحوم حسن حبیبی بیشتر شناخته شده است. بیشتر کارهای او رو مرحوم حبیبی، حسن حبیبی، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، که از چهره های صدر انقلاب بود و بعد به وزارت دادگستری رسید و بعد به معاونت اولین ریاست جمهوری رسید و از تدوینگران قانون اساسی جمهوری اسلامی بود و به هر حال نقش مهمی در تاریخ انقلاب ما داره و البته بسیار قابل بحث که حالا در وقتش لابد حتما ناظران سیاسی و ملی بهش خواهند پرداخت. به هر حال آقای حبیبی گمان می‌کنم امهات آثار گورویچ رو به فارسی ترجمه کرده، حداقل تا اون وقتی که من بودم و دیدم آثار اصلیش رو ترجمه کرده بود. و خب گورویچ به هر حال یک چهره درشتی است در علوم انسانی قرن بیستم فرانسه و در کنار شهرت جامعه شناسی آوازه فلسفی حقوقی هم داره، یعنی تو حوزه های خب مختلفی از علوم انسانی قلم زده، کار کرده، فکر کرده، مثل بسیاری از به اصطلاح بزرگان اندیشه انسانی که به خصوص قدما که یک شأنیت آنسیکلوپدیک و دایره المعارفی داشتن و مثل امروز نبود که حالا بعضی ها هم از سر شیطنت یا هر چی خیلی چیز میکنن، یک وسعت دایره المعارفی داشتن قدما. و گورویچ یکی از به هر حال یکی از همون هاست، یعنی گرچه فضای سنگین حقوقی فرانسه گورویچ رو در جامعه شناسی محبوس باید گفت کرد و عملا اون جایی که گورویچ میخواست باز کنه در میان حقوقی های فرانسه نتوانست، ولی به هر حال آوازه فلسفی حقوقی هم داره، یعنی در حوزه نظر فلسفی که میگم در حوزه نظریات حقوقی و به خصوص نظرات مهمش پس از تأسیس نشریه بین المللی جامعه شناسی و همینطور ریاست انستیتوی جامعه شناسی فرانسه اعتبار پیدا کرد و در فرانسه مطرح شد و مهم تلقی شد، بهش پرداخته شد، گرچه خیلی ها مخالفش بودند و او رو نمیپذیرفتند، ولی به هر حال شخصیتی بود که آرایش مورد مناقشه و بحث و بررسی مفصل قرار گرفت. یکی از جامعه شناسان بزرگ فرانسوی به نام جورج بلاندیه استاد جامعه شناسی به ویژه توی سالهای 70 میلادی راجع به زندگی، آثار و نظریات گورویچ کار کرده و اصلا یه اثر خاصی در مورد ایشون منتشر کرده. خود گورویچ هم در مقاله‌ای تو شماره نخستین نشریه انسان و جامعه در سال 1966 با عنوان سیر روشنفکری من اخراجی قبیله شرح سوانح احوال و اندیشه خودش رو کرده. البته همین مقاله رو جناب بلاندیه در همون اثر خودش راجع به گورویچ هم آورده، ولی جدا هم منتشر شده، امروز هم که هست دیگه روی پی دی افش هست. گورویچ بعد از تحصیلات حقوقی خودش در سن پترزبورگ و یه مقطع کوتاهی فکر میکنم وارد چک میشه و بعد در سال 1925 وارد فرانسه میشه و درست بعد 4 سال هم، یعنی در 1929 ملیت فرانسوی میگیره، تقریبا اتفاقی که خیلی کم میفته، حداقل بنده کمتر شنیدم سراغ دارم که کسی 4 ساله اینجا ملیت فرانسوی بگیره. حالا البته در دوره های مختلف فرق میکنه، اون دوره هم در سالهای مثلا 20 و 30 و اینها و بعد هم با وجاهتی که از خودش نشون داده گورویچ به هر حال در 1929 میلادی فرانسوی شده. ما اینجا البته فقط با دیدگاه حقوقی گورویچ کار داریم، از مجموعه آرای جامعه شناسی، اخلاق، الهیات، حتی یه بخشی متافیزیکی داره، بیشتر ما با آثار اندیشه های حقوقی او کار داریم به خاطر ایلول، متن ایلول. اما این نکاتی که من میخوام بگم بسیار مهمه در مقدم و مربوط به ایلول هم نیست، خارج از بحث ایلول هست و اون همین نکته است که من اون جلسه هم اشاره کردم، عرض کردم خدمت شما دوستان که موصوف هست اندیشه های گورویچ و اندیشه های در ایران حالا به اشراقی، ولی بیشتر نوع اندیشه های خاصی که چندان سنخیت جوهری باید گفت با اندیشه های انسانی در اروپای غربی به خصوص نداره و نداشته. همین ما باعث میشده که خب انتقادهای فراوانی به گورویچ شده و شاید از بیشترین سوء ظنی که به خصوص در مجامع حقوقی و حتی البته جامعه شناسی هم در حوزه انسانی در کل وجود داشته نسبت به آرای او، این بوده که همین ناسنخیت بوده، این ناهمسنخی آرا که احساس می‌کردن که این اندیشه های گورویچ همچین با جوهر به اصطلاح حالا به یک معنا اومانیستی، به یک معنا رادیکال دکارتی مثلا در اروپا، در فرانسه یا رشنال، یه تعبیر خاص‌تر رشنال، رشنالیته در واقع غربی، نسبت کمی داره. چرا؟ یعنی این بیشترین شاید چیزی بوده که نسبت به آرای او حساسیتی که بوده و خب افراد مختلفی تحلیل های متنوعی کردن که البته برای بحث ما هم توجه به این نکته ضروری و مهم هست و البته در کتاب در درس های جناب ایلول نیامده. گورویچ گرایش به چپ دموکرات داشته و با در واقع نقد و نظر ناظران به ویژه در مقالاتی که یک آدمی به نام میخائیل آنتونوف نوشته، اندیشه های روسی در رگه های در واقع اندیشه های روسی در آرا و نظریات گورویچ دنبال شده و شناسایی شده. اینکه آبشخور گفتن آبشخور آرای گورویچ دانش غربی نیست، به ویژه منابع آرای گورویچ در فلسفه حقوق و به خصوص در بحث از نیروی الزام حقوقی، به خصوص در بحث از نیروی الزام حقوقی گفتن که اغلب روسیه. این نکته خیلی خیلی مهمیه. شما که حقوق خوانده هستید و متخصصان حقوقی هستید، این نکته خیلی مهمه که در نظریات حقوقی یا نظریات حقوقی در واقع با چه لعابی و در چه فضا و کانتکستی پرورش شده. در حقیقت این نظرات رگه های در واقع اندیشه روسی یا شبه روسی گورویچ از کجا آمده؟ اونطور که بررسی کردن و در مقالاتی در سنجش آرای او آوردند، نوع غالب بر فکر گورویچ از جمله فکر حقوقیش اندیشه های روسی قرن 19 هم بوده و مقداری هم آرای حقوقی انقلاب 1917 اکتبر روسیه. ادعا شده بسیار در همین، یعنی ناقدان و مخالفان و منتقدان بسیار ادعا کردن که رد پای اون عقلانیت غربی دوره روشنگری در اندیشه ها و تئوری های گورویچ پیدا نیست و گویا او به اونها عنایتی نداشته یا نمیخواسته عنایتی بکنه. گفته شده که روندها، مفاهیم و عناصر عقلانیت حقوقی که به ویژه برای پوزیتیویست های حقوقی بسیار ارجمنده، برای گورویچ در حکم لایه هایی بوده که میشده زیر اونها سطوح واقعی عقلانیت حقوقی رو با یک نگاه و ذهن شهودی رصد کرد. این خیلی مهمه، این عبارات و این تعابیر، این مفاهیم، این مفردات در واقع. حالا در عرض کردم در فضای منشورات ایرانی به عنوان اشراقی آورده شده، ولی اشراقی مقداری تاندانس و لعاب شرقی هم داره و همین جهت حالا من وارد بحث نمیشم اینجا، چندین واژه و چیز هست در واقع، ترم هست که از میستیک و ازوتریک و در واقع با که به رازورزانه باطنی نمیدونم شهودی اشراقی فلان ترجمه شده، ولی به نظرم یه مقداری باید تلطیف کرد تا اون مفهوم اشراقی شرقی باستا پیدا نکنه در برداشت از آرای گورویچ. این خیلی مهمه که نبوده هم، یعنی از نظر بنده نبوده، حالا در نقد آرای او هم آوردن. وقتی این رو رصد میکنید و این رد پا رو دنبال میکنید، ببینید که اینجاست که ریشه های معنوی و اپیستمولوژی که شهودی گورویچ ظاهر میشه. این نکته مهم نباید غفلت بشه ازش که در همین کانتکست بحثی و همین جا که ما ایستادیم باید دقت کرد که گورویچ یکی از جدیترین خوانندگان آثار برگسون، فیلسوف اخلاقی، شهودی، حتی وجودی فرانسه اوائل قرن 20 و برنده جایزه نوبل بوده. گورویچ یکی از علاقمندان برگسون بوده، یکی از جدیترین خوانندگان آثار برگسون بوده. بنابراین نمیشه از این نکته مهم غفلت کرد و در نتیجه ورود اندیشورانه گورویچ در فضای فکری فرانسه از همون آغاز ضد دکارتی و ضد پوزیتیویستی بوده. شروع حقوقی با استقبال جامعه حقوقی اون روز فرانسه روبرو نمیشه، اما گورویچ از مجرای جامعه شناسی با دو تا تز دانشگاهی با عناوینی که الان عرض میکنم خودش رو تحمیل میکنه برای گرفتن، حالا تعبیر شده، برای گرفتن پست دانشگاهی، جایگاهی، یه پوزیشنی در واقع ناگزیر شده که یه مقدار اون مخالفین اینها میگن خب بافته، مثلا سرهم کرده، بافتنی از جای مختلف، یعنی یک ترکیبی درست کرده که این ترکیب حساس کرده بوده فضای فکری فرانسه اون روز رو. و خب البته وقتی برای کسب پوزیشن هم طرف خارجی هم باشه، برای کسب پوزیشن هم تلاش های اینجوری بکنه، خب به نظر میرسه که مقداری مشخص میشه که چرا. عرض کنم که یکی از این تزها عنوانش بود لیده دودقوا سوسیال، که مال در واقع نگارش 1931 هست، یعنی ایده حقوق اجتماعی، که از در واقع همین ایده حقوق اجتماعی ایده اصلی و رئیسی او هست. دوم هم تز L'expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit در 1935، یعنی تجربه حقوقی و فلسفه کثرت‌گرای حقوقی در سال 1935. این دو تا تزی بوده که گورویچ در واقع با این دو تا خودش رو بر جامعه حقوق جامعه اجتماعی جامعه شناختی فرانسه تحمیل کرده. این تزها، همین دو تا تزی که من عرض کردم، این تزهای دوگانه بیشتر مایل به محتواش، بیشتر مایل به فرمالیزم روسی حقوق هست، اون هم فرمالیزم روسی حقوقی مربوط به پیشا انقلاب 1917 در واقع. این مهمه، این مسئله. ناقدان رد و بررسی به اصطلاح نفوذ آرای حقوقی روس در تأملات سالهای 1931 تا 1935 او که رصد کردن، دیدن که خب این در واقع این آرای حقوقی فرمالیستی روسیه عمدتاً قرن 19 همی اکثرا در مناسبات گورویچ با فضای آکادمیک روس، جامعه مهاجر روس فرانسه، روشنفکران روسی و اینتلیجنسیای در واقع روسی رفت و آمد جناب گورویچ به لوژ فراماسونری ستاره شمال، اینها در مجموع یک مناسباتی بوده که رصد شده و برای اینکه منشأ و گرایش غالب در این نظریات حقوقی گورویچ شناسایی بشه. در رساله ایده حقوق اجتماعی گورویچ کوشیده تا مفاهیم مرتبط متفکران روسی مثل سولوویف، ولادیمیر سولوویف و لئون پترازیکی رو، این نظریات این دو رو با اندیشه های متفکرهای اروپایی مثل مارسل موس، برکسون، جیمز، پدیدارشناس های آلمانی و از این قبیل ترکیب و تفسیر کنه. یعنی سعی کرده یک ملغمه‌ای در واقع از ترکیب اینها به دست بده و موفق شده در واقع تا مفهومی از حقوق اجتماعی رو که از طبیعتی غیر اروپایی گرفته شده، اون چیزی که حساس می‌کرده این جامعه فکری و روشنفکری فرانسه رو، همین مسئله بوده که او این مفهوم حقوق اجتماعی رو از یک طبیعت غیر اروپایی اخذ کرده و برحال موفق شده این مفهوم رو با همه منشأ غیر اروپاییش، البته با یک تأکید خاصی که رندانه خود گورویچ بر آرای جوریستای فرانسوی مثل لئون دوگی و موریس اوریو میکنه، به آلیاژی تبدیل کنه که زمینه ورود گورویچ رو به فضای آکادمیک فرانسه میسر میکنه. هرچند که با همه تلاشی که میکنه، چونان که عرض کردم مقبول حقوق‌دانان فرانسوی عصر خودش قرار نمیگیره، فضای مؤثر بر گورویچ و فرمولاسیون مفهوم حقوق اجتماعی همون فضای روشنفکری قرن 19 روسی است که ترکیبی از ادبیات، فلسفه، معارف باطنی و عرفانی بود با هدف. حالا هدف چی بود واقعا؟ این ترکیب و این آلیاژ و این ملغمه هدفش چی بود؟ هدفش در اون زمان یه نوع سرنوشت اندیشی بود که خب وضعیت روسیه چه میشه، ما به کجا میریم و چه خواهیم کرد، بالاخره ما جایگاه روسیه در جهان امروز چه خواهد شد، ما سعی کردن در این کنکاش های روشنفکرانه در واقع یک ترسیم پیامبرانه از آینده روسیه و نقش این کشور در تحولات جهانی در واقع بکنن. یعنی این رانه ماجرا، انگیزه ماجرا در واقع این بود. من ناگزیر به خاطر محدودیت وقت همینجا کوتاه میکنم بحث رو و تفسیر بیشتر این حاشیه ضروری خودم رو میگذارم برای اون نسخه انتشاری این درس گفتارها که در اونجا تفصیلا من سعی خواهم کرد که این رو بسط و تفصیل بدم. اما بریم سراغ متن خود جناب الول. ما در فضای چپتر دوم هستیم اگر یادتون باشه، در فضای حقوق به مثابه یا همچون فکت ناب یا ساده، و بعد از مارکس و دورکهایم به گورویچ رسیدیم. گورویچ جامعه شناس مسلط، من از متن جناب الول استفاده میکنم، حدود سالهای 1935 تا 1950 در فرانسه بود، یعنی چهره غالب جامعه شناسی فرانسه در فاصله 1935 تا 1950. برای او، برای گورویچ، حقوق مکانیزم تعادل بخشی در نیروهای معارضه. این خیلی تعریف خیلی خیلی کوتاه و مجمل و خلاصه است برای اینکه ما در واقع یه برداشت خیلی اجمالی داشته باشیم از تعریف خیلی اجمالی از حقوق در نگاه گورویچ. یک حقوق یک مکانیزم تعادل بخش در نیروهای معارض یا نیروهای مخالف یا نیروهای مقابل یا برحال نیروهایی که به عنوان کنتخالیتواغ در رو تعریف میشه. گرویش نرماتیو بودن حقوق رو خوب فهمیده بوده و گاردی هم در برابر این نکته نمیگیره، اما به تعریف الول با این دریافتی که الان توضیح میدیم حقوق رو سعی میکنه از خاصیت نرماتیو یا نرماتیویتش خالی کنه در واقع و اون رو تقلیل بده به همون فکت ساده و ناب. میگه که اگر شما به حقوق در واقعیت پوزیتیو یا موضوعش نگاه کنید خوب هست، اما در همین هست حقوقی در این حقوقی که هست، چیزی به نام دانش حقوقی که هست، شما چیز نرماتیوی نمیبینید. بعد اونجا میگه که خب مثلا شما ببینید اصلا توی متون قانونی چه کسی که از کسی، یعنی هم سوژه حقوقی، چه کسی چه سوژه حقوقی نرماتیوه. خیلی در همین نگاه اجمالی و ابتدایی به نظر میرسه که خیلی همچین یا رندانه یا ساده اندیشانه داره نگاه میکنه الول به دانش و حقوق، حالا برای اینکه لابد نظریه خودش رو بتونه سوار کنه. در واقعیت عینی حقوق هیچ چیزی نرماتیو نیست. مشکل نرماتیویته، این حرفای او هست، یعنی برداشتی از نظریات او هست از زبان الول، مشکل نرماتیویته در حقوق اصلا یک مسئله در سطح حقوقدانا نیست که مطرح بشه، یه مسئله ایست در سطح و حد متافیزیسیان ها یا الهی دانان. حالا من اینجا باز به تسامح میگذرم به خاطر اینکه میان متافیزیسیان ها و تئولوژیان ها که حالا گاهی هم به غلط یا درست تئولوگ ها گفته میشود یه تفاوت های جزئی هست، من حالا میگم الهی دانان یا متخصصان علوم ما و معارف ما و طبیعه، میگه باید اینا رو از هم جدا کرد. ما در واقع نرماتیویته اصلا میگه یک سطح حقوقی نداره که مسئله حقوق دانه باشه، یک سطح الهیاتی داره و در واقع باید در حوزه الهی دانان و متافیزیسیان ها بحث بشه. بعد میگه خب ما دو نوع دانش و معرفت داریم، یک دانش حقوقی داریم، یک دانش متافیزیکی یا مابعد طبیعی، یا دقیق تر بگی ما مطالعات جامعه شناسی حقوق داریم و دانش مابعد طبیعی و این دو رو نباید با هم دیگه آمیخت. بیاییم مسئله ارزش ها رو که در واقع پروبلماتیکی است که در حوزه نرماتیویته بیشتر مطرح میشه، میگه بیاییم این مسئله رو به الهی دانان واگذار کنیم، خودمون اصلا قاطی مسئله نکنیم، به ما مربوط نیست. به ما، حالا به ما که میگه، یعنی خودش رو در واقع از منظر حقوق دانان و نظریه پردازان حقوقی تلقی میکنه و اظهار میکنه. اینجا مسئله نرماتیویته البته واقعیتیست که هست، یعنی یک در واقع یه جوره گاهی بازی هم میکنه ها، اما کار ما و علت محرکه ما نیست، کار ما پرداختن به واقعیت عینی حقوق که از رانه انگیزه در واقع جامعه شناسی ناب و ساده برمیخیزه. باز اینجا شما میبینید همون اتفاقی که در بحث مارکس افتاد و در به خصوص در دورکایم، اینجا باز با یک اصرار خاصی حقوق فرو کاسته میشه به خدمتگذاری جامعه شناسی در واقع. البته خب ما شما در معرفت شناسی این دو حوزه میتونید تشخیص بدید که اگر جامعه نباشه حقوقی نیست، ولی لزوما از این مقدمه نمیشود اون نتیجه رو گرفت که در واقع دانش حقوق دانشی کمربسته در خدمت دانش جامعه شناسی است، اونطور که جامعه شناسایی که بحث کردیم مطرح میکنن. با این بیان نمیشه منکر این شد که حقوق کاملا حتی در واقعیت جامعه شناختیش هم نرماتیو به نظر برسه، این کار نمیشه کرد. و اینجا در این موضع گورویچ این مقوله‌ای که یعنی همین تعبیر سراپا مبهم رو ابتکار و ابداع میکنه با این مقدمه، میگه که حقوق یک فکت نرماتیوه که انسان با کلماتی خودش به کار میبره برای استعلا بخشی به سایر فکت‌های اجتماعی به کار میگیره. دقت کردید؟ یعنی در واقع شأن حقوق و شأن حقوقی یک شأن اینسترومنتال هست، یک شأن ابزاری است، یک شأن توسلی با سات به قول حقوق با قول اصولی ها توسلی است در واقع. یعنی حقوق درست که یک فکت نرماتیوه، ولی عملا در خدمت انسان، حالا انسان کیه؟ یعنی انسان جامعه شناس، در واقع برای استعلا بخشی. این تعبیر استعلا بخشی، تعبیر رازآلود استعلا بخشی یا ترانسانده کردن، در واقع استعلایی کردن سایر فکت‌های اجتماعی به کار می‌برد. این تعریف گورویچ از حقوق چه تعریفی؟ همین تعریفی که من الان میخوام عرض کنم، که یک تعریف بسیار بسیار پیچیده و تأمل انگیز و رندانه هست. و این تعریفی که الان اینجا من عرض میکنم و ایلول آورده، تعریف مرجع در واقع از نگاه گورویچ. خوب گوش بدید این تعریف رو. میگه که حقوق، من البته ترجمه سردستی کردم ولی اجمالا همینه، یعنی ترجمه من دور از مفاد نیست، یعنی سعی کردم دقت کنم که خارج نشم از امانت ترمینولوژیک، ولی همینه. حالا من اگر بتوانم متن فرانسه‌شم برای شما میخونم. اینجا میگه که حقوق واگویه و معرفه تکاپوی تحقق بخشی، عینیت بخشی، در چارچوب، در یک چارچوب مفروض اجتماعی، نوعی سازگار سازی، سازگار کردن پیشینی اپریوری یا پرالبل و متغیر عوارض تمدنی که هر یکی با تخالف تقابل زنجیره‌ای چند یا زنجیره چند وجهی میان اقتضائات و تکالیفی که اعتبارشون ناشی از فکت‌های نرماتیوی است که خود اونها به عنوان ضامن کارایی و اثر بخشی رفتارهای مرتبط معارض یکدیگرند. اگر اجازه بدید من این متن خود گرویش رو هم پیدا بکنم و از روی اون بخونم که متن در واقع متن اصلی رو هم معذرت میخوام از این سرصدا داشته باشیم. میگه که بله میگه لودغوا رپرزانت ان اسی دو ریالیزه دانز ان کادر سوسیال دونی لا ریکونسیلیاسیون پریالابل و واریابل دز اوور دو سیویلیزاسیون اند کونترادیکسیون لز ان اویک لز اوتر par l'imposition d'enchaînements multilatéraux entre prétentions et devoirs dont la validité dérive de faits normatifs qui portent en eux la garantie de l'efficacité des conduites correspondantes. In eine tarifiske Genove Gourvitch kardé از حقوق و همینجا یقش رو میگیره حضرت الول و حسابی جراحی میکنه. خیلی خلاصه فارسیش رو من یه بار دیگه میخونم که چون جمله تعریف غامض پیچیده است و حقوق واگویه و معرف تکاپوی کوشش عینیت بخش تحقق بخشی در یک چارچوب مفروض اجتماعی نوعی سازگار کردن پیشینی و متغیر عوارض آثار تمدنی که هر یک با تخالف و تقابل زنجیره چند وجهی میان اقتضائات و تکالیفی که اعتبارشون ناشی از فکت‌های نرماتیوه که خودشون به عنوان ضامن کارایی و اثر بخشی رفتارهای مرتبط معارضی یکدیگرن. ببینید خیلی جمله در واقع پیچیده است. اینجا آقای الول ما میره سراغ کالبد شکافی این تعریف گورویچ که ببیند که او چه آشی درست کرده با این سرهم کردن این تعاریفی که یه بخشش ازوتریکه، یه بخشش فیلولوژیکه، یه بخشش جامعه شناختی و سوسیولوژیکه، یه بخشش فلسفیه، یه بخشش حقوقیه. این چیه؟ یک، میگه خب اول ما اول شروع میکنیم از این جمله حقوق واگوی و بیانگر تکاپوی تحقق بخشی در یک چارچوب محفوظ اجتماعی. این چیه؟ این میگه چیز خاصی نداره، جمله روشنیه و توضیح ویژه‌ای هم نمیطلبه. حقوق بیانگر یک کوششی است که در یک در واقع چارچوب مفروض اجتماعی در واقع میخواد عینیت بخشی کنه. خب این چیز خاصی نداره. و اما دوم، جمله نوعی سازگار کردن پیشینی و متغیر عوارض تمدنی که هر یک با تخالف و تقابل زنجیره چند وجهی میان اقتضائات و تکالیفی که اعتبارشون ناشی از فکت‌های نرماتیوی است که در خودشون کارایی و اثر بخشی رفتارهای مرتبط رو تضمین میکنن معارض یکدیگرن. این یعنی چی؟ الول میگه اصل کار ما همینجاست، یعنی همین عبارت آثار و عوارض تمدنی در یک گروه مفروض، در یک گروه محدود، در یک گروه تنگ و تنک، حقوق از یک جریان و از یک بست تمدنی ناشی میشه. بنابراین خب در یک تمدن یا اونچه که گورویچ همچنان اون رو جامعه جامع میخونه عوارض متعارضی هست، آثار متعارض و متخالفی هست. جامعه نمیتونه سرپا باشه مگر سازگاری هایی درش باشه، امکان دیدار و رویارویی باشه در جامعه، امکان گفتگو باشه، یک نظام دیالکتیکی و از این قبیل میان گرایش ها و عوارض و آثار تمدنی که مخالف هم دیگه هستن. این سازگاری و تفاهم همون عنصر فکت حقوقیه. به عبارت دیگه حقوق دقیقا در مرکز مناقشات میان حرکات اجتماعی و عوارض تمدنی مخالفه که نقش سازگاری و تفاهم رو بازی میکنه و این دو صفت سازگاری خیلی مهمه. یعنی اینکه سازگاری پیشینیه، پس یعنی حقوق باید مقدمه بر مناقشه باشه و نمیشه گذاشت که وقتی مناقشه به اوج رسید بعد اون وقت رفت حقوق ساخت. در واقع حقوق باید وجود داشته باشد، پیش از مناقشه باید وجود داشته باشد. حقوق باید از پیش طرح سازگاری و حل یک مناقشه رو داشته باشه. خب صفت دیگه صفت تغییره، میگه متغیر است. صفت دیگه این سازگاری میگه متغیر است. یکی پیشینیه، یکی میگه متغیر. متغیره یعنی حقوق یک نوع تنظیم، یعنی یک نوع نظامدهی در واقع، تنظیمات و جفت و جورسازی دائمی. حقوق پس یک چارچوب خشک و بسته نیست که یک بار برای همیشه تعریف و تعیین شده باشه. اینم از تفسیر گزاره دوم گورویچ به بیان جناب ایلول. و اما نکته سوم، ایلول میگه که اما خب حالا اینجا ما یک در این سازگاری، در این ضرورت سازگاری که اشاره کرده این جناب آقای گورویچ برای به عنوان خصیصه برجسته حقوق، دانش حقوقی، این سازگاری خب یک امر پیشینی داشت و یک خاصیت تغییر. خب این راه رسیدن به یک چنین سازگاری پیشینی چیه؟ ما به این سازگاری آشتی از راه سازگار کردن پیشینی و متغیر عوارض تمدنی که هر یک با تخالف زنجیره چند وجهی میان و اختزاعات و تکالیف هست بهش میرسی. در مناسبات اجتماعی این کثرت عرضه‌ها و مطالبات وجود داره و برای اینکه جامعه حیات و مانایی داشته باشه تکالیفی هست که ما به پذیرشش و تحمل اون تکالیف خونده شدیم، فراخونده شدیم، در واقع مبعوث شدیم. در واقع پرسش هم ما در زنجیره این مجموعه پیوسته و پیوستار سازی اونه، اونجایی که میگه زنجیره آنشنمان، میگه پرسش اصلی اینجاست که این در زنجیره این مجموعه پیوسته و پیوستار سازیش نه در این مهمه، نه این که شما در یک پیوستار خطی در واقع این رو تصویر بکنید، این صورت این پیوستار سازی، کیفیت این زنجیره سازی، این پیوستار زنجیره‌ای مهم هست. و ایلول میگه از قضا این روش حقوقیه، این روش حقوقیه، الزام پیوستاری و زنجیره‌ای میان حقوق و تکالیف. گورویچ به جای حقوق از ترم اقتضاعات استفاده میکنه برای اینکه مکرر نکنه و راه در رو هم داشته باشه، ولی به نظر ایلول این نوع استفاده رندانه از این در واقع ترمینولوژی نوعی فراره که منجر به یک زنجیره و یک دور در واقع دور بسته میشه، زنجیره و در واقع یعنی بر میگرده دوباره به همون زنجیره و پیوستار میان حقوق و تکالیف. نکته چهارم، یعنی تفسیر چهارم، چهارم اصطلاح ایلول از این تعریف گورویچ میپرسد که اما خب حالا این پیوستارهای زنجیره‌ای روی چه چیزی قراره که بنیاد بشه؟ اعتبار این پیوستارهای زنجیره‌ای چطوره؟ این پیوستارهای زنجیره‌ای که تحکمی و دستوری خلق نمیشن و اگر اینطور باشه که اصلا حقوق اونها رو به اجرا نمیگذاره، اعتبار این زنجیرهای تحمیلی به وسیله حقوق از فکت‌های نرماتیو ناشی میشه و این همون کلید عبارت گورویچه که گفته فکت‌های نرماتیوی که خودشون ضامن کارایی و اثر بخشی رفتارهای مرتبطن. به عبارت دیگه در جامعه فکت‌های ساده‌ای هست که ما اونها رو به عنوان فکت نرماتیو شناسایی می‌کنیم. ما بنابراین سلوک خودمون رو با فکت‌های تطبیق و تنظیم می‌کنیم که اونها رو چرا تنظیم می‌کنیم؟ چون اونها نرماتیو می‌شناسیم. و با این حساب حقوق جز با نوعی تضمین اجتماعی نمی‌تونه حیات داشته باشه. و اون فکت های نرماتیوه که کارایی و اثر بخشی حقوق رو تأمین میکنه و در نتیجه ما حقوق طبیعی نداریم و اون چه میمونه؟ حقوق پوزیتیوه. خب می حالا بپرسیم که این فکت های نرماتیو از کجا میان؟ اصلا چطور تشکیل میشن؟ این فکت های نرماتیو رو چارچوب های اجتماعی خودشون به نحو خودجوش و ساختاری تولید میکنه. میشه مثلا به طور مثال به تعبیر ایلول نظریه طبقه اجتماعی رو پیش کشید. یک طبقه اجتماعی است که فکت نور، یک طبقه اجتماعی است که خود یک طبقه اجتماعی است که این مهمه که فکت نرماتیو رو میپرورد. و اینجا تأکید میکنه که من موافقم اون چه که اینجا در همین کانتکست گورویچ میگه، من موافقم و اون چه که اینجا میگه درسته و در حقیقت اتصالات کاربردی که گورویچ در جامعه شناسی خودش بررسیده در حقیقت عدیدی شماری از واقعیت‌های محرز و قابل احراز اجتماعی مرتبطه. میشه یعنی احراز کرد، واقعیت هاییست که میشه گواهی داد. این نظم فکتیه. گروش توضیح داده که وقتی من تحلیل میکنم و بنابراین یعنی مثلا پوست خودش میگه، تعبیر خودش، خود پوست جامعه‌ای رو با دقت میکنم و کالبد شکافی میکنم به یه مشکل حقوقی بر میخورم. اما ایلول میگه که اون به این پرسش البته جواب نمیده که چرا بس باید چنین کرد، چرا یعنی در واقع چه چیزی در همه جوامع آدمی رو به اون سمتی میراند که چنین کنه. میگه که حقوق نرماتیوه، چرا که بر پایه فکت‌های نرماتیو استوار شده. خیلی خوب، این که محل مشکل نشد، این تعبیر ایلوله. میگه تنها این پرسش ما رو یه قدم عقب‌تر میبره و الا مشکل ما رو که حل نمی‌کنه. وقتی که گورویچ میگه که ما این ماییم که به برخی فکت‌ها خاصیت نرماتیو میدیم و نرماتیویته میدیم به فکت‌ها، باید از اون پرسید که چرا به برخی از فکت‌ها میدید یا چرا به برخی از فکت‌ها میدید. و باز در نهایت این پرسش دوری میشه، دور بسته. اگر حقوق جز فکت نیست و اگر جز بر فکت های استوار نیست، پس برای چی ما ساده انگارانه باید بگیم که ما این که نرماتیویته میدیم؟ متوجه شدید؟ خیلی چفت و بستش روشنه الول اینجا. انتقاد روشنی داره. اگر حقوق در همین فکت‌های رسمی جاری است، پس چرا ما باید اصلا اونها رو نرماتیو تلقی کنیم؟ اینجا الول میگه که گورویچ اصلا این رو خوب نفهمیده. این جمله رو میگه و میگذره و اضافه میکنه، میگه که به نظر من گورویچ و دورکایم جفتشون ذیل اندیشه مارکس قرار گرفتن. اما این فرق مهم رو دقت کنید که میشه به اندیشه مارکس انتقاد و اعتراض کرد و او به پرسش های مطرح در برابر خودش بیچون و چرا جواب داده و اعتراف هم کرده، اقرار هم کرده که حقوق تنها یک فکت اجتماعیه. خب بعد میگه حالا اگر ما برسیم با این مقدمات دیباچه و چشمنداز، اینجا ما در واقع میرسیم به جایی که دیگه حقوق منحل میشه در نگاه این آیون، در نگاه گورویچ، و اینجا حقوق به معنای حقوق در دستگاه گورویچ در مفهوم سازمان یا ارگانیزاسیون مستحیل و نابود میشه، ناپدید میشه. و اون چه که حالا اینجا یه اشاره رندانه‌ای هم میکنه الول، که اون چه که ما به عنوان دستگاه حقوقی به مفهوم هگلیش دریافتیم، در نهایت در همین نکته ناپدید شدنی است که حقوق یکی از اشکال، یعنی میگه این در واقع تقلیل گرایی، یعنی فروکاستن، نهایتش میشه این، یعنی عملا از حقوق چیزی نمیمونه، حقوق رو شما ناپدید میکنید در واقع، اینجا مستحیل میکنید، در مستهلک میکنید در چیز، در جامعه شناسی. در این نکته ناپدید شدنی این دستگاه حقوقی مفهوم هگلیش، حقوق یکی از اشکال مهم ممکنه سازماندهی جامعه در کنار سایر اشکاله. و البته حقوق شکل اون وقت میشه شکل دستپاچه و استجالی و فوری فوتی، همچین دستپاچه وسیله‌ای برای سازماندهی جامعه، که خب البته اشکال دیگه هم هست. مثلا حالا مثال میذاریم که مثلا برنامه‌ریزی برای تولید یه چیزی، تولید یه محصولی حقوق نمیخواد، یا مثلا برنامه‌ریزی برای توزیع، و یعنی اینجا میخواد بگه که این در واقع مستهلک شده، حقوق در مفهوم سازمانی، و میگه این برداشت و چیز مارکسی که تبار اون رو به که حالا دورکایم و گورویچ هم ذیل همون مفهوم ایستادند و تبار اون رو به هگل میرسونه جناب الول، میگه تهش میشه این که حقوق عملا در سازمان مستهلک میشه و حل میشه در واقع، و برنامه‌ریزی برای تولید کالایی حقوق نمیخواد، برنامه‌ریزی برای توزیع و بازار مصرف حقوق نمیخواد، برنامه‌ریزی جامعه با یک قدرت فائقه‌ای که ما اسم قدرت فائقه رو گذاشتیم، قدرت اداری، دستگاه اداری، سازمان، این خودش فی نفسه میل به فرار از دخالت هر قاعده حقوقی داره. این البته اشاره میکنه که الول که اساتید همکار من در دانشکده علوم اداری و در واقع معارف اداری با من حتما یه خوششون نمیاد از این بحث، از این نکته که با اشتباه اونها مواجه نمیشه که کارایی نظام اداری رو به طور کامل میشه از قواعد حقوقی منفک کرد. هیچ شکلی از حقوق رو امروز در اون روز، حالا ایشون اون روز رو میگه، در دستگاه اداری جاری و حتی به صورت مفهومی تو کتاب ها نمیشه یافت. خیلی، یعنی شما میبینید این در واقع یک نوع فروکاستن رادیکال هست دیگه. و اینجا خب چون خود الول یک چیز داره، یک تجربه سازمانی داره در حوزه پیشگیری، حوزه های پیشگیری و مراقبتی و اینها، در سازمان های مراقبتی پیشگیرانه اینها، اینو سعی میکنه در واقع پارالل یه دست به تطبیق بزنه، ولو ذهنی و همینجور تصویری، با حقوق. و میگه که اینجا ببینید که الان این وضعی که الان من دارم تصویر میکنم، میگه که این سازمان ها به استناد تجربه خودش هم، میگه این سازمان ها در واقع قوانین خاص خودشون رو برای حیات و نشاط خودشون تولید کردن و به اعتبار این منشأ درونزا هیچ کنترل و ضمانت حقوقی هم ندارن. قوانین کارایی نداره، بخشنامه ها کارایی نداره. مثالی که من همیشه میزنم، مثالی مدیر منطقه سطح بالاست که وقتی اعتراض بهش میکنید بخشنامه اداریش، میگه که من خودم لزوماً تابع بخشنامه حوزه خودم که نیستم. یعنی یک شکل محلی از تشکیلات اداری، گرفتید نکته رو، چیز سازمان رو داره میگه در واقع. یعنی این ماشین مهلک سازمان که در واقع خورده حق خیلی چیزا رو، از جمله حق حقوق رو، میگه در واقع این یه شکل محلی از تشکیلات اداری و خارج از حقوق مورد بحث ماست. حقوقی که کاملا و اساسا فرمالیزه شده میتونه در حیات جامعه با یک چیز غیر سوری یا انفرملی جایگزین بشه. مثلا اینکه بگیم، مثلا فرض کنید که در مقابل حقوق کیفری که به درد مجازات پاره‌ای از رفتارها میخوره، ما سوال کنیم که پس سازمان‌های مراقبتی این وسط چه کارن؟ پس نقش سازمان‌های مراقبتی چیه؟ کاری در واقع پیشگیری میکنن. نقش و حضور این سازمان‌ها به ما میگه که با یک کار اجتماعی حساب شده، روانشناختی، پیشگیرانه و از این قبیل، کاملا انفرمل و تماما مهار نشدنی از طرف و از به اصطلاح از سوی حقوق و قضا، شما میتونید شمار زیادی از رفتارهای شهروندان رو نرمالیزه کنید که بدون نقش اینها اون رفتارها میتونست کیفری و قابل مجازات بشه. میگه من نمیگم که نباید پیشگیری کرد، مثال و دلایلی هم دارم براش، اما به واقع این گرایش مهمه که به جای فرمالیزاسیون قضایی اقدامی جایگزین بشه که رفتارها رو به سطحی کاملا انفرمل، غیر سوری، نرمالیزه و مطابق سازی کنه، کنفرم کنه. در واقع روش های روان شناسی اجتماعی معتقد است اون روز، یعنی در واقع همون زمان الول، یه بسیار متنوع و گسترده است. اون وقت حالا ببینید الان دیگه چه وضعیتی می شود، چنان روان و شخصیت افراد رو چنان تغییر داد که یعنی میخواد بگه اصلا نیازی به حقوق نیست. چنان می شود با همین سازمان های پیشگیران مراقبتی و با همین دانش روانشناختی، روانکاوی و حالا دیگه الان که در زمان ما که علوم شناختی و عرض کنم اینها هم خیلی و مطالعات اگزیستانسیل، مطالعات جنسیتی، نمیدونم از این قبیل، خیلی دیگه، حالا اون زمان الول نبود، این حرفا زمان الول نبود، ولی میگه دیگه خیلی امروز میتونه قشنگ روش و شیوه و شخصیت یک فرد رو چنان میشه تغییر داد که به سطح رفتارهای مطلوب و دلخواه خودمون برسونی. و بنابراین چی میشه اینجا تهش؟ میشه که این میشه که دیگه حقوق جایی برای موندن نداره. و این هم دو ساحت از تحول دانش حقوقی است، وقتی که ما اون رو تنها به عنوان یک فکته ها، این نکته ظریف رو خیلی با ملاحت اشاره میکنه ایلور، میگه این هم دو ساحت از تحول دانش حقوقی است که وقتی که ما اون رو به عنوان یک فکت ناب و ساده در نظر بگیریم، اینجا ما میرسیم به سازماندهی جامعه، منطبق سازی افراد و همگنسازی رفتارهاشون. و پرسش ناگزیری که اینجا مطرح میشه این است که خب این پرسش مهمی است که ختم بحث امروز ما هم هست، میگه که این پرسش باید ناگزیر اینجا مطرح میشه که آیا حقوق واقعا جز سازماندهی جامعه و نظامی برای همگونسازی و تطبیق رفتارهای افراد چیز دیگری هست؟ همینه. من از حوصله همگی شما سپاسگزارم. عنوان جلسه بعد ما حقوق طبیعی به عنوان همچون یک فکت ناب هست یا امر واقع ساده. بعضی از دوستان از بیرون البته اظهار محبت کردن و پیشنهادهایی میدن برای بعضی از ترمها و واژه‌های مورد استفاده، از جمله فکت. خب حالا من چون وقتم نیست و اینا دیگه نمیخوام بس رو بس بدم، ولی بعضی واقعا بعضی از واژه ها رو نمیشه دقیقا ترجمه کرد و نمیشه کامل رسوند اون مفهومی که اون واژه در یک کانتکست خاصی تولید شده و با یک روندهای خاصی پیوند خورده و بر اساس یک اقتضاعات محیطی رشد کرده و برش نظریاتی سواره. برای همین گاهی واقعا یک معادلی که ما در میاریم نمیتونه برسونه. حالا این فکت رو میشود امر واقع هم چیز کرد، ولی چون یک تعریف دو جزئی میشه، ترکیبی میشه، من ترجیح دادم از همون فکت استفاده کنم. به هر حال در جلسه آینده از حقوق طبیعی به عنوان یک فکت ساده و ناب ما صحبت خواهیم کرد. من همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و از اینکه در جلسه امروز گاهی صداهای نامناسب و عبور ماشین و اینها به گوش رسیده عذرخواهی می کنم از همتون. خدا نگهدار همگی.